هرچند مریم زندی عکاس شناخته شده ایرانی را بسیاری از سالهای دور از پیش از انقلاب ایران می‌شناسند، هرچند او تقریبا 5 دهه است که به طور جدی به عنوان عکاس فعالیت دارد و با اینکه خیلی ها او را با مجموعه های چهره هایش شناختند که عکس های این هنرمند از شخصیت های ادبی و همچنین هنری ایران است، اما نمیتوان از تاثیرگذاری و اهمیت کتاب عکس های او از وقایع انقلاب ایران به طور جداگانه و ویژه نگفت. مریم زندی که به گفته خودش در روزهای قبل و بعد از انقلاب برای ثبت آنچه آن روزها در شهر می‌گذشت، به همراه فرزند خردسالش به خیابان رفته بود و عکاسی می‌کرد، سال 1394 پس از 6 سال منتظر ماندن بالاخره توانست برای انتشار این عکس‌ها مجوز بگیرد و آنها را چاپ کند. عکس هایی که او سالها قبل به گفته خودش در ترس و تهدید از تیراندازی سربازان شاه و دستگیری و پرونده سازی و گروه های چماقدار و غیره گرفته بود، حالا 3 دهه بعد باید بارها بررسی می شد تا اجازه چاپ بگیرد. کتاب انقلاب 57 مریم زندی حاصل همین عکس هاست که 4 سال پیش منتشر شده است. این کتاب با عکس ها و تصاویری از تظاهرات در تهران آغاز می شود. پس از آن تصاویری از بازگشایی دانشگاه ها، صف مردم برای خرید نفت، تا اولین مصاحبه مطبوعاتی آیت الله خمینی در ایران و بسیاری وقایع روز دیگر را می توان مشاهده کرد و در پایان هم عکس هایی از انتخابات 12 فروردین سال 1358 می بینیم. مریم زندی پس از چاپ کتاب انقلاب 57 بار دیگر تصمیم می‌گیرد مشاهدات و عکس‌هایش از وقایع سال 1358 را هم چاپ کند. وقایعی چون روز پاکسازی محله اودلاجان در جنوب شهر تهران، راهپیمایی هواداران گروه‌های سیاسی مختلف، حضور زنان در انقلاب، راهپیمایی زنان در اعتراض به قانون تعدد زوجات، انقلاب فرهنگی و حتی اعلان‌ها و پوسترهای گروه‌های سیاسی که آن روزها بر در و دیوار شهر چسبانده شده بود. این کتاب حکومت 58 نام گرفت و هر دو از سوی انتشارات نظر در تهران منتشر شده است. مریم زندی اوائل اردیبهشت ماه جاری برای رونمایی این کتاب به پاریس آمد. با او در استودیوی رادیو بین المللی فرانسه گفتگو کرده ایم. خانم زندی خیلی خوش آمدید. از اسم کتاب آغاز کنیم. چرا حکومت 58؟ این اسم چطور انتخاب شد؟
به هر حال برای هر کتابی یه اسمی باید انتخاب کرد دیگه، و ما چون وقایعی رو که من عکاسی کرده بودم از شروع انقلاب تا اوایل سال 59 در واقع برای چاپش تصمیم گرفتیم که در 2 جلد باشه. البته اول این تصمیم نگرفتیم، ولی خب کم کم این به این طرف رفت، باید یه اسمی انتخاب میکردیم دیگه. بعدم به هر حال سال 58 سالیه که شروع بسیاری از دودستگی ها، درگیری ها و حذف شدن ها، اینا در واقع شروعشه و به هر حال ما این اسم انتخاب کردیم.
توی مقدمه کتاب گفتید که این در واقع این عکس ها ادامه عکس های کتاب انقلاب 57 هست و خب البته فضای سال 58 رو نشون میده، اون فضای تظاهرات قبل از انقلاب و اوائلش تا رفراندوم. اونا تغییر کرده، همطور که خودتون میگین گروه های سیاسی وارد شدن، درگیری ها و اختلافاتی ایجاد شده. برای انتشار این عکس ها با توجه به اینکه یک سری از وقایع از طرف حکومت به هر حال گاهی وقتا سانسور شده، برای انتشار این عکس ها هیچ مشکلی نداشتید؟
والا به هر حال ما از ارشاد مجوز گرفتیم. نه تقریبا میتونم بگم مشکلی نداشتیم. من خودم هم راستش کمی متعجب شدم، ولی خب برای هر حال ارشاد سیاستهاش در زمانهایی تغییر میکنه و الان تقریبا مشکلی نداشتیم. یه چند تا عکس بود که من موافقت کردم که حذف بشه و یه کمی از نوشته من.
برای گرفتن خود عکس‌ها تو اون سالا چطور؟
نه اون سالا البته سال 58 خب به دلیل اینکه بیشتر درگیری ها و دو دستگی ها داره به وجود میاد و ایجاد میشه، کم کم چرا عکاسی کم کم مشکل شد و من در واقع دیگه تا اواخر سال 58 مقاومت کردم، حتی تا اوایل 59، ولی عملا دیگه نمیتونستم برم تو خیابون. و خب چند بار مسائلی هم پیش آمد، دوربینم رو گرفتن یا مثلا ممکن بود بزننم یا حالا حوادثی که پیش آمد و یا به شکلی مانع عکاسی میشدن. و به همین دلیل من تقریبا دیگه از اوایل شاید سال 59 نرفتم تو خیابون و همون موقع است که تصمیم گرفتم به فضای بسته برم، یعنی کار در فضای بسته رو شروع بکنم. که رفتم در استودیو، یعنی استودیو که نه، کار چهره ها رو شروع کردم که تو آتلیه ها یا منزل اشخاص بود و در واقع دیگه کار تو خیابون رو تقریبا تعطیل کردم.
یعنی به این شدت بود که امکان عکاسی توی خیابون
بله،
نبود؟
امکان نبود، بله.
حتی از مردم عادی؟
خب آخه مردم عادی رو که من تو تظاهرات و این اتفاقاتی که داشت بعد از انقلاب، بعد از به اصطلاح پیروزی انقلاب میافتاد، من عکاسی میکردم و این تظاهرات و اتفاقات هم خب به تدریج داشت یک مقدار به خشونت کشیده میشد، یک مقدار چند دستگی هایی به وجود آمده بود. به همین دلیل عکاسی کردن خیلی کار سختی بود، به خصوص خب من چون زن بودم بیشترم توجه رو معمولا جلب می کردم و به همین دلایل خب نه، کم کم نمی شد عکس گرفتی. که حالا داستانهای مختلفی داریم که من مثلا دنبالم کردن، نذاشتن، دوربینم رو گرفتن و به این شکلا. دیگه به هر حال آدم هم احساس امنیت نمی کرد، همینم که عملا خب نمی شد عکس گرفت. به همین دلیل من دیگه کم کم نرفتم تو خیابون. و بعد خب چون دلم میخواست عکاسی کنم و عکاسی رو ادامه بدم، دیگه اون پروژه چهره ها رو که به هر حال مدتی بود بهش فکر کرده بودم یا تصمیم گرفته بودم انجام بدم، رفتم سراغ اون. یعنی دیگه رفتم تو فضای بسته، دیگه اصلا تو خیابون نیومدم تا سالهایی بعد.
بعد برای آقایون چی؟ همین وضعیت؟
بله، آقایون هم همینقدر در فشار بودن، هیچ فرقی نمیکرد. اصلا عکاسی خیلی مورد اذیت، یعنی خیلی توجه جلب میکرد و ظاهرا خب کسی مایل نبود عکس گرفته بشه دیگه یا یه چیزایی ثبت بشه. بله، آقایون هم همینجور بودن، هیچ فرقی نمیکرد. منتها خب کسی که زنه خب بیشتر ممکنه توی چنان جوامعی جلب توجه بکنه، ولی آقایون هم همینقدر تحت فشار بودن. و البته این فشارها همینجور هم ادامه داشت تا سالها و به شکلهای مختلف.
مثل این که عکاسی از چهره ها هم بعد از اومد با مشکل مواجه میشه، به شما میگن برید از گل بلبل عکس بگیرید، درسته؟
خب اون که نه، اون عکاسی از چهره ها، اون چون یه کار خصوصی بود که من تو آتلیه ام یا تو خونه اشخاص انجام میدادم یا تو آتلیه های مثلا نقاش ها، اونی که کسی نمیدونست یا کاری نداشت. ولی نه، من از این عکس ها میخواستم نمایشگاه بذارم، بارها تقاضا کردم که نمایشگاه بذارم، چون اون موقع باید ارشاد، وزارت ارشاد مجوز نمایشگاه میداد، عکس ها رو میدید بعد مجوز میداد. و ما هرچی این عکس ها رو از طریق گالری های مختلف میفرستادیم که اجازه بگیریم، که من البته به تدریج که داشتم کار میکردم، حالا اینجور کاملا که نشده بود، صحبت همون شاید همون شاید اوایل انقلاب دیگه، مثلا 59 60، در این حدود 61، همینطور هی سعی کردیم. تا 9 سال اصلا اجازه نمایشگاه به من ندادن و اینا رو هم اجازه نمیدادن، تا دفعه آخر اون آقایی که مسئول ارشاد بود به اون خانم گالری دار گفته بود که به این خانم بگین چرا واسه اینا میخواد تبلیغ کنه و عکس اینا رو به در و دیوار بزنیم، چون من عکس چهرهای ادبیات اون موقع فرستاده بودم برای نمایشگاه، بهشون بگین برن عکس گل بلبل بگیرن.
شما هم رفتید؟
منم دیگه دارم عکس گل بلبل میگیرم.
اینکه 9 سال اجازه نمایشگاه نداشتین به خاطر مسائل همون اقتصادی و تبلیغاتی بود که چهره ها جذاب نبود برای گالری دارا، یا اینکه دلیل دیگه‌ای داشت؟
نه نه، فقط اجازه نمایشگاه نمیدادن
به شما فقط، یا به هیچ کس؟
من نمیدونم دیگرانو نمیدونم، شاید شخص من مطرح نبود، عکسا شاید مطرح بوده. ولی تا 9 سال اجازه نمایشگاه نمیدادن. من چند بار، حتی اولین بارو که اجازه ندادن، من یعنی اولین باری که میخواستم این پورتره‌ها دیده بشه که اجازه ندادن، من تو خونه مادرم، سالن خونه مادرمو از این سپایه‌های نقاشی گرفتیم و عکس‌ها رو چاپ کردم، که اون موقع هنوز تعدادشون خیلی کم بود، حدود 60 نفر رو مثلا عکاسی کرده بودم. اونجا به نمایش گذاشتم و بعدم اون وقتی که هرچی خواستیم توی گالری به نمایش بذاریم ارشاد اجازه نمیداد دیگه. حالا اون موقع نمیدونم چرا، ولی چون باید همه نمایشگاه ها مجوز میداشتن. الان مجوز از اون نمایشگاه برداشته شده، یعنی شما میری نمایشگاه رو میذارین، حالا اگر یه مشکلی داشته باشه حالا دیگه اون مربوط به بعده، ولی اون موقع باید عکس‌ها رو میفرستادین ارشاد، اجازه مجوز رو میدادن بعد عکس‌ها رو به نمایش میذاشتین. و تا 9 سال اصلا من برای هیچ نمایشگاهی نتونستم اجازه نمایشگاه بگیرم.
خب شما از روزای خیلی مهمی عکاسی کردین، انقلاب و سال 58، اینها رو ثبت کردید. بعد از اون ما یه واقعه خیلی بزرگ داشتیم، جنگ که 8 سال طول کشید. حالا بجز جبهه ها توی شهرها هم جنگ نمودهای مختلف داشت، از مردمی که میرفتن برای پشتیبانی از جبهه ها غذا، آذوقه، لباس هدیه میکردن، یا سربازایی که آماده میشدن میرفتن برای جنگ، یا بعد حالا بمباران شهرها و اتفاقات اینطوری. اینها رو شما امکان عکاسی ازشون به هیچ وجه نداشتید یا خودتون نخواستید برید؟
یک مقداری خودم نخواستم، یه مقداری هم امکانش کم بود. اولا من اون موقع که جنگ شد من 2 بچه کوچیک داشتم و خب ما تو تهران بودیم و مثل همه خیلی نگران این مسائل بمبارون ها و اینا بودیم. در این حالم مثلا من چند بار یادم یا اولین باری که یه جایی گفتن راکت خورده تو خیابون ظفر بود و من و سالم رفتم ورداشتم و دویدم رفتم اونجا که مثلا عکاسی کنم. خب راه ها رو بسته بودن، هیچ کس راه نمیدادن، نمیذاشتن هیچ کس بره و منم کارت عکاسی و خبرنگاری اینا نداشتم، برای اینکه بعد دیگه حالا من که بعد سال 62 هم از تلویزیون آمدم بیرون و من فقط کارت کارمندی تلویزیون رو داشتم و به هر حال نمیتونستم برم عکاسی بکنم. جبهه خیلی دوست داشتم برم، سعی کردم ولی گفتن خب زن عکاس نمیشه بره جبهه، یا به هر حال به من اجازه ندادن. و بقیهش هم که همین به دلیل اینکه خب خیلی نگرانی بود و من بچه کوچیک داشتم، یه مقداریش رو سعی میکردیم خارج از تهران باشیم، نمیدونم شهرستان رفته بودیم، بعد رفتیم شمشک مدت اونجا بودیم، یعنی به هر حال شرایط جوری بود که خودم هم کم رفتم برای عکاسی. اما در این حال چند باری هم که اقدامی کرد، البته دارم یه تک و توک عکس هایی از جاهایی، اما به اون صورت که بتونم مثلا وقایع زیادی عکاسی کنم نه، نتونستم و نشد.
و در کتاب انقلاب 57 شما 6 سال منتظر موندید تا این کتاب مجوز بگیره، اون چطور؟ اون دچار حذف یا سانسور نشد؟
نه نشد، برای بعد به خاطر همین که من 6 سال صبر کردم دیگه، برای اینکه اون تقریبا 30 تا عکسشو میگفتن حذف کنین و من قبول نکردم، گفتم به هر حال این یه واقعه تاریخیه که اتفاق افتاده، من نمیتونم هیچیشو حذف بکنم. به هر حال خب 6 سال طول کشید دیگه، رفتیم آمدیم، 2-3 بار PDF دادم، PDF رو گفتن گم شده، باز بدین، دوباره بدین. به هر حال در دوره آقای احمدی نژاد اجازه ندادن تا زمان آقای روحانی شد و من بعد از چند ماه به دلیل اینکه خب مشکلات دیگه ای هم برام پیش آمده بود به هر حال در جامعه عکاسی و نشر و همه مسائل، یه نامه سرگشاده ای نوشتم که خطاب به آقای روحانی، و خب اون نامه ظاهرا دیده بودن یا به دستشون رسیده بود. رئیس دفترشون به من زنگ زدن و من رفتم و به هر حال حالا مفصل بگم چی شد.
بله شنیدنیه.
من نامه نوشتم و من البته دست به نامه سرگشاده نوشتنم خوبه، برای این دائم مشغول این نامه های سرگشاده هستم به مناسبت های مختلف، چون در واقع این تنها جایی که شاید دستم بهش ممکنه بند باشه. بارها نوشتم، حالا خطاب به ناشران، خطاب به دستگاه حکومت، خطاب به عکاسان، به هر حال من این نامه رو نوشتم و خلاصه با این جمله هم شروع کردم که آقای روحانی شما گفتید سپیده را میبینم، ما هم امید بستیم به سپیده برای این شب تاریک سخت طولانی بعد از دوره آقای احمدی نژاد. و نامه خوب به دستشون رسید، بعد از 2 هفته اینطورا از دفترشون به من زنگ زدن و رئیس دفترشون گفتن خانم زندی بیان اینجا ببینیم جریان چیه و اینا، که خب من تو نامه همه این مشکلات رو گفته بودم که 6 ساله کتاب راجبه انقلاب اجازه چاپ نمیدن، من رئیس انجمن عکاسان ایران بودم و به هر حال منو مجبور کردن استعفا بدم. وزارت کشور منو تایید نکرد، اصلا گفتن در واقع اون چیز تأسیس، مجوز تأسیس انجمن رو به شرطی میدیم که مریم زندی از هیئت مدیره خارج شده باشه. و به هر حال اون موقع هم که خب شرایط خیلی بد بود، خیلی فشار بود، عکاسا همه یا فرار کرده بودن یا زندانی بودن یا در شرایطی بدی بودن. من نامه سرگشت دادم اصلا همین بود، گفتم من کتابم که 6 ساله اونجا مونده، انجمن عکاسان که من مجبور کردن استعفا بدم، عکاسی که نمیتونیم بکنیم تو خیابون و بیرون و اینا، و به هر حال شما بیاین من محاکمه کنین، بگی من چیکار کردم. من قبول دارم اگه هر کاری من کرده، من فقط یک جایزه از دست رئیس جمهور نگرفتم که اونم جایزه نگرفتن که جرم نیست. خلاصه خیلی به این شکلی بود. و بعد به هر حال از دفتر آقای روحانی زنگ زدن و من رفتم و رئیس دفترشون البته خب خیلی با محبت و اینا، گفتم مشکل چیه؟ نه، گفتم یکی مشکل همین انجمن عکاسان و که ظاهرا مربوط به وزارت اطلاعات بود که منو از انجمن مجبورم کردن استعفا بدم و یکم کتابم که مونده. گفتن خب شما کدومو ترجیح میدین اول انجامش بدیم؟ گفتم ما رفع میکنیم و اینا، کدومو ترجیح میدین؟ من گفتم کتاب برام مهمه. و به هر حال از اون تاریخ 8 ماه طول کشید تا ایشون تونستن مجوز کتابو بگیرن. یعنی یه روزی دیگه من گفتم خیلی ممنون دیگه، من خسته شدم، اگه فکر می‌کنین نمیشه ولش کنیم اینا. گفتن نه حالی خود دیگه صبر کنین. به هر حال یه روزی من گفتن برین ارشاد و من رفتم ارشاد و حالا بالاخره یه کمی باز طول کشید و اینا مجوز کتاب من دادن بدون هیچ گونه سانسوری، یعنی نه عکس از عکس و نه حتی یک کلمه از نوشته هام، یعنی مقدمه کتابم. و خب کتاب در اومد، خیلی موفق بود، یعنی واقعا من انتظار چنین موفقیتی رو نداشتم در مورد این کتاب. و به زودی چاپ دوم شد. به هر حال یکی از آرزوهایی که داشتم، چون دیگه این کتاب انقدر سنگین شده بود که من فقط یه آرزوم این بود نراد و کتاب در آمد و حالا جلد دومش داریم در میاریم.
توی مقدمه گفتید از نوشته ها چیزی هست نشد، توی مقدمه کتاب احساس میکردم که اشاره تقریبا واضح بود به انقلاب 57 و وقایع 88، جایی هم میگید که بچه های همونایی که انقلاب کردن حالا در آرزوی آزادی هستند. بله. چیزی شبیه این.
بله.
چرا این کار کردید؟ چرا این دوتا قضیه رو به هم ارتباط دادید؟
خب به هر حال مقدمه کتاب 57 نمیدونم منو خیلی به یاد، یعنی سال 88، چون که کتاب تو 88، آره اون موقع شروع زمانی بود که ما اقدام کردیم عکسا رو دادیم به ارشاد و خواستیم، حتی 86 فکر میکنم دادیم به ارشاد. بله 86 اینطورا بود و من 2 سال بود منتظر بودم و به هر حال کتاب در جریان بود ضمن اینکه اجازه نمیدادن. بعد وقایع 88 اتفاق افتاد که خب من یک بار دیگه به خیابون رفتم و عکاسی کردم و خیلی برام شاید بگم غم انگیز بود. میدیدم یک تصویرایی داره تکرار میشه و راستش بخواین اول تصمیم گرفتم این تکرارها رو عکاسی کنم، یه خوردم کردم، ولی خب عملا بعد دیگه خشونت و اینا تو خیابون اونقدر بود که نمیشد ادامه داد. ولی به هر حال مقدمم که خب باز بعد یه خود بعدتر نوشته شد، نتونستم این مقایسه رو از ذهنم خارج بکنم و در نتیجه مقدمه یک رفت و آمدی به این دو تاریخه که من تو هر دوش رفتم و عکاسی کردم. آخرش هم که دیدین گفته اون آقای قاضی گفت دیگه
عکاسی از تظاهرات
چیز بدین که تعهد بدین دیگه از تظاهرات عکاسی نکنی. من گفتم بله باشه تعهد میدم، ولی خب بعدم گفتم آدم مگه میتونه نفس نکشه حتی اگه تعهد داده باشه. البته اونجا داستانش جالب بود، برای اینکه اون آقای قاضی بعد من چون صحبت میکردم گفتم خانم شما چرا رفتی اونجا عکس بگیری؟ گفتم آقا من کارم اینه، من اون زمان شاه هم که گفتن میزنیم و میکشیم و سربازا میان و فلان، من بچه ها بغل کردم رفتم عکس گرفتم، بهترین پورتری آقای خمینی را من گرفتم. گفت ای راست میگین؟ گفتم بله. گفت خب پس اگه راست میگی دوتا از اون چاپ کن برام بیار. گفتم باشه چاپ میکنم، چون دوربینام هم گرفته بودن. گفتم باشه چاپ کن بیار دوربیناتو بهت میدیم. من رفتم دوتا پورتری آقای خمینی چاپ کردم بردم ایشون دادم، دوربینامو گرفتم. بعد دوباره هم میخواستم، گفتم ولی نه دیگه من دوتا بیشتر.
و احتمالاً بالاخره یک روزی این عکسای سال 88 رو هم چاپ خواهید کرد.
امیدوارم، به هر حال هیچ عکسی ندیده نمیمونه.
خانم زندی، شما توی کتاب انقلاب 57 و بعد حکومت 58 خب خیلی وقایع مهمی رو عکاسی کردید و ثبت کردید. تظاهرات، رفراندوم جمهوری اسلامی، اتفاقات بعدش، سخنرانی مطبوعاتی آیت الله خمینی، اولین سخنرانیشون، همه اینها ثبت شده. برای چاپ این عکس ها حتما شما عکس های خیلی بیشتری گرفته بودید. انتخاب عکساتون به چه صورت بود؟ آیا وقایع خاصی رو انتخاب کردین و عکس اونها رو بعد برداشتید و برای کتاب گذاشتید، یا اینکه ممکن بود یه واقعی به نظر بیاد که میتونه چند تا عکس هم داشته باشه توی کتاب؟ به هر صورت چطور عکس ها رو انتخاب میکردید؟
ببینین، در واقع من باید بگم این عکس ها رو من عکاسی که کردم و شاید تا حدود 26-27 سال این عکس ها رو من بایگانی کردم، یعنی اصلا شاید یک زمانی باید بگم اصلا یادم رفت، و یکی دو بار به دلیل وقایعی که تو جامعه اتفاق می افتاد من نگران این عکس ها بودم. یادمه که چند بار بردم جاهای مختلف قایم، یعنی از خونه خودمون بردمش بیرون. یعنی مسلما پس تا زمانی بعضی هاشو نمی شد دید، یا به هر حال من نگرانش بودم. ولی بعد از این 26-27 سال که من یاد این عکس ها افتادم، که بعد فکر کردم خب اینا رو بیام یه نگاهی بکنم و شاید چاپش کنم، باز هم در واقع دلم میخواست که یک موقعی این عکس ها رو چاپ بکنم که از اون واقعه تاریخی خودش جدا شده باشه. یعنی بیشتر دوست داشتم اون یه نگاه عکاسانه تو عکس ها رو چاپ بکنم، نمیخواستم عکس ها تحت تاثیر واقعش باشه. ولی وقتی که خواستیم این کارو بکنیم، که البته تمام این ایام هم با آقای بهمنپور یعنی نشر نظر با من همراه بودن و همکاری کردن و تو همه این دفعاتی که بریم ارشاد و بیایم و حالا همه این مسائل با هم انتخاب کردیم، و البته آقای حقیقی هم که بیشتر کارهای منو کارهای گرافیک کارامو کردن و به هر حال از هنرمندای ایران هستن، در واقع بیشتر ما سه نفر این رو جمع می کردیم. دیدیم به دلیل اهمیتی که خود واقعه داشته ما نمیتونیم خیلی این کار رو بکنیم، در نتیجه مجبور شدیم یه جور روال تاریخیش رو رعایت بکنیم. اما خب سعی کردم تا حد ممکن عکسای به هر حال خوبتر و عکاسانه تر انتخاب بکنیم، تنها صرف خبر رو نخوایم بذاریم، اون نگاه عکاسانش هم که حالا به طور اتفاقی یا به هر حال یه چیزی که حالا انجام شده تو عکسا وجود داشت، اون رو من بیشتر دوست داشتم. ولی میگم به دلیل اهمیت تاریخی خود ماجرا خیلی نتونستیم این کار رو بکنیم، مجبور شدیم که از یک تاریخی، یعنی از شروع تقریبا انقلاب، وقایع رو با تاریخش بیایم جلو، منتها به رأی به جمهوری اسلامی گفتیم تموم بشه تا حالا اگر امکانش باشه مثلا عکسای بعد رو در جلد دیگه ای چاپ بکنیم.
پس نگاه هنری قضیه براتون مهم‌تر بود؟
خیلی مهم بود، بله بله مهم بود، و فکر میکنم بخشی از موفقیت کتاب هم مربوط به این هست، چون من تهران از حالا بعضی بچه ها دانشجو اساتید دانشگاه نشنیدم، متوجه شدم که به این بخش کتاب نگاه شده، یعنی به غیر از این که خود واقعه حالا به دلیلی که من نمیدونم چرا، چون قبل از این کتاب یک سری کتاب هایی چاپ شده بود که البته بیشتر مثلا کتاب های سازمان ها و اینا بود که در آمده بود، ولی من نمیدونستم چرا این کتاب یه دفعه اینقدر مورد توجه قرار گرفت و سریع فروش رفت و به هر حال بهش نگاه ویژه‌ای شد. ولی فکر میکنم که بخشیش مربوط به اینه که عکس‌ها صرفا عکس‌های خبری نیست، یعنی به هر حال به دلیلی به جنبه هنری و نگاه عکاسانش هم حالا شاید ناخودآگاه ولی توش دیده میشه.
مخاطبای مختلفی این کتاب داره، از هنرمندا و عکاسا گرفته تا روزنامه نگارا، حتی تاریخ نویسا، داستان نویسا و به هر حال کسانی که شاید تو حوزه‌های دیگه کار کنن یا براشون این جالب باشه. از برخوردهایی که با این کتاب شد مورد خاصی بود که براتون جالب باشه و یادتون بمونه از واکنش‌هایی که داشتن؟
به هر حال واکنش خیلی زیاد بود، یعنی من شاید در از سال 93 که این کتاب در آمد به اندازه تمام 35 سالی که کار کردم فقط مصاحبه کردم و حرف زدم، ولی شاید بهترین واکنشش این بود که من نمیدونم چجوری، ولی مثلا از استرالیا یه دانشجو به من زنگ زد که من راجع به این کتاب، زنگ نه ببخشید با ایمیل، مثلا من این کتاب رو انتخاب کردم که راجع بهش نمیدونم پایان نامه اون بنویسم یا هم چیزی و شما یه اطلاعاتی راجع به این کتاب به من بدین. مثلا از نروژ یک آقایی زنگ زد و باز گفت من این کتاب رو دیدم، یه اطلاعاتی راجع به این میخوام و مثلا فلان راجع به یه عکس خیلی واسهش جالب بود و راجع به یه سوال میکرد و این خب بر من خیلی عجیب بود، برای اینکه من 35 سال کار کردم و شاید از مهمترین کارهای زندگیمو در این 35 سال درآوردم و اگرچه که خب تو ایران شاید من اعتبارم و لااقل اون شهرت اصلیم به اون کتابا باشه که چهره ها بود و پورتره ها، ولی اصلا چنین برخوردی در مورد اون کتابا یا این همه کتابی که من قبلش درآورده بودم اصلا ندیدم. نمیفهمیدم این کتاب چجوری مثلا رسیده به استرالیا که یه دانشجویی اینو بعد نگاه کنه بعد راجبش بخواد مثلا تحقیقی بکنه. خیلی برام جالب بود که به هر حال این کتاب یه بعد جهانی پیدا کرد نسبت به بقیه کارهای من. البته
یکم بریم عقبتر، چند سال عقبتر. شما تقریبا نزدیک به 5 دهه هست که عکاسی میکنید. عکاسی صرف نظر از پیشرفت تکنولوژی توی این سالها به نظرتون چه تغییری کرده توی این 5 دهه از ابتدایی که شما کار رو شروع کردید؟
خب خیلی تغییر کرده دیگه، به هر حال 5 دهه. بله
فنی.
خب 5 دهه است. اولا به هر حال اون پیشرفت فنی در مسائل دیگه هم اثر میذاره، حتی در اینکه شما، حتی در ذهنیت شما، اینکه امکان یه کارایی رو به شما میده که 5 دهه پیش نداشتیم. من سالها مثلا میگم دوست داشتم از زنبور و پروانه و اینا روی گل عکاسی کنم و تا دوربین دیجیتال دست نگرفتم نتونستم این کار رو خوب انجام بدم. به هر حال پیشرفت تکنولوژی و امکانات کاملا و 100% مؤثره در اینکه شما تصمیم بگیرین چه جوری عکاسی کنین، از چی عکاسی کنین. اما خب در این حال مسئله وسایل ارتباط جمعی و این شبکه‌های اجتماعی باعث شده که خیلی در واقع حالا اون کسایی که با تصویر سر و کار دارن یا دوست دارن که سر و کار داشته باشن بسیار در معرض اون قرار میگیرن و با تصاویر زیادی حتی میشه گفت بمباران میشن، در حالی که اون موقع مثلا 5 دهه پیش ما تصویری به اون صورت اصلا نمیدیدیم، تصویری واقعا وجود نداشت. تک و توک شاید مجله هایی وجود داشت که مثلا من دانشجو یا نمیتونستم بخرم یا اگه خارجی بود خیلی گرون بود بازم نمیتونستم بخرم و هیچ جور تصویر دیگه هم وجود نداشت که ما ببینیم. و الان به تدریج یکی از مسائل، یعنی تغییرات مهمی که اتفاق افتاده این بفور تصویره که اون خودش بخشی از تربیت نگاهه، بخشی از اینه که شما میتونین به هر حال ببینین که چی رو انتخاب کنین، چی رو دوست دارین، چی زیاد روش کار شده، چی کار نشده. یعنی تکنولوژی اصلا نمیتونه جدا باشه از بخشای دیگه.
به جز اینها اون دوره شما چه محدودیت هایی داشتید؟ الان عکاسا با چه محدودیت هایی روبرو هستن؟
از نظر تکنولوژی باز اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب اون موقع آنالوگ خیلی سخت‌تر بود، هم بسیار گرون‌تر تموم می‌شد، هم زمان بیشتری می‌برد، هم امکانات بیشتری می‌خواست. شما حتی موقع عکاسی کار سخت‌تری بود. شما اوایل که یعنی مثلا همین عکاسی که من در انقلاب روزای انقلاب کردم، اولا دوربین اتوفوکوس که اصلا نبود، من هم باید فوکوس می‌کردم، هم نور رو تنظیم می‌کردم، هم تا عکس رو می گرفتم فیلم رو رد می کردم. یعنی یک سری عملیاتی باید انجام می دادم که الان شما اصلا با دوربین های دیجیتال هیچ کدوم اینا رو انجام نمی دین. من مثلا در اون روزی که سال 58 که عکساش تو این کتاب هست، که آقای بنی صدر اون موقع رئیس جمهور بود، سر مزار مصدق رفتیم، منم به عنوان خب که می خواستم عکس بگیرم رفتم اینا، و خب شلوغ بود اینا، من نگاتیوم در واقع تو دوربین تموم شد، یه نگاتیو انداختم و زود سریع عجله داشتم، داشت هلیکوپترش میشست و دویدم رفتم اونجا، اون فضای بازی که هلیکوپتر میشست و خیلی فضای خوبی بود، این دستا همه بالا بود و گرد و خاک و هلیکوپتر و اینا، خیلی عکسای خوبی میشد گرفت و من خب یه مقدار زیادی عکس گرفتم. بعد که دوباره برگشتیم تو که یه اتفاقات و مراسمی هم تو بود، من هی دیدم این نگاتیو من تموم نمیشه، هی فکر کردم چرا تموم نمیشه، و بعد یعنی یه لحظه فکر کردم شاید نگاتیو نچرخیده، گیر نکرده، در دوربین رو باز کردم دیدم آره که نگاتیو مثلا من عجله داشتم. اون اگه آنالوگ کار کرده باشین متوجه میشین، اون سر فیلمه یه ذره گیر کرده، من زود پیچیدم و در رفته و در نتیجه تمام اون عکسام از دست رفت، در حالی خب اینجور چیزا احتمالات تو دیجیتال خب خیلی کمتره. البته حالا از نظر موندگاری و این مسائل، خب حالا رو دیجیتال یه فکرایی هست، یه چیزایی هست که من فکر میکنم یواش یواش درست میشه، همچنان که بسیاری ایرادایی که دیجیتال از شروع داشته الان خب خیلیاش از بین رفته و برطرف کردن. و به هر حال شکی نیست در این که دیجیتال بسیار آسونتر، راحتتر و ارزونتر.
جایی از شما خوندم که عکاس زن بودن خیلی مشکله و معمولا عکاسان زن در نهایت به نفع مردها کنار میرن و کارشون رها میکنن. شما چطور این قضیه رو مدیریت کردید که بتونید عکاس زن بمونید، مادر هم باشید و همه اینها رو؟
بله، البته نگفتم به نفع مردها، گفتم به نفع خانواده، چون بله عکاسی به هر حال کار مشکلیه، یعنی نه نگم کار مشکلیه، کاریه که دائم شما چه از نظر فیزیک چه ذهن درگیر هستین و میبینینم که هر کی زودتر برسه بالاخره تو وقایع و کارهای خبری اون عکسو گرفته، یا به هر حال جاهایی که باید عکاسا برن سفر احتیاج داره، عکاسی دائم شما باید بری سفر و یک آزادی باید داشته باشی که خب زن خانواده به عنوان کسی که مادره و زن خانواده است نمیتونه داشته باشه. من خب باید بگم اولا خیلی جنگیدم، خیلی جنگیدم که چون معمولا در اینجور موارد خب زنها سخت انتخاب و معمولا نه مثلا فرض کنین حالا تو اون حرفه‌ای که دارن نه عکاس خوبی میشن نه مادر خوبی، چون همجور از این ور به اون ور میخوان بزنن و به هر حال سخته و معمولا در آخر یکی رو به نفع اون یکی مجبورن فدا کنن دیگه. البته حالا خیلی زنایی هم که ما میبینیم که در کار اجتماعی موفق هستن، حالا نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی اغلب کسایی که میبینیم خانواده به اون شکل ندارن. البته این شاید باعث تأسف باشه چون مردا میتونن با خانواده ادامه بدن ولی زنها خیلی سخته و بسیار مواقع خب نمیتونن، یعنی یا خانواده رو انتخاب میکنن کار رو میذارن کنار، یا کار رو انتخاب میکنن خانواده رو ترک میکنن. برای منم خب خیلی سعی کردم خانوادم رو حفظ کنم و در ضمن خب کارم هم چون خیلی دوست داشتم انجام بدم، اما خب یه جایی باید بگم که به هر حال کارم به خانواده ترجیح دادم و شاید اون موقع بود که فکر کردم بچه هم بزرگ شدن و شاید دیگه میتونن مستقل باشن و من بهتره که یه خود دنبال آرزوها و رویاهای خودم برم و دیگه جدا شدم و تنها زندگی کردم و خیلی بیشتر به عکاسی پرداختم.
شما در حوزه‌های مختلف عکاسی کردید، در خود فقط در واقع حرفه عکاسی، از عکاسی خیابانی تا طبیعت تا چهره ها و کارهای دیگه ای هم داشتید مثل مستندسازی. این که حالا تو همین خود عکاسی به سراغ بخش های مختلف رفتید به جز اون اجباری که وجود داشت که توضیح دادید که امکان رفتن به خیابون نبود و اجازه نمیدادن و نمیشد عکاسی کرد، شما رو نگران نمیکرد از اینکه مثلا بعد از اینکه عکاسی خیابانی کردید حالا اگه به سراغ طبیعت برید ممکنه اونطور موفق نباشید؟ آیا همین که علاقه داشتید به عکاسی در یک سمت و سوی خاص این براتون کافی بود که سراغ اون برید، یا اینکه
من مسئله اینه که اصلا تو عکاسی تقریبا میتونم بگم به هیچ سمت و سوی علاقه خاص نداشتم، همه سمت و سویاش رو دوست داشتم. و توی یک مصاحبه یکی از من پرسید، گفت از اینکه عکاسی تو زندگیتون هم بهتون تحمیل شده یا همه زندگیتون عکاسی گرفته اینا ناراحت نیستین؟ یا یه جمله بود که گفت مثل اینکه از اینکه عکاسی، حالا جملهش درست نمیدونم، که گفتم نه، عکاسی به من تحمیل نشده، من از عکاسی دعوت کردم که به زندگی من بیاد و من با عکاسی دارم زندگی میکنم. واقعا هم همین جوره، من عکاسی به هم امید میده، نیرو میده، انرژی میده. بنابراین و همیشه هم گفتم من عکاسم، هیچ وقت فکر نکردم من عکاس پورترم یا عکاس خبریم یا عکاس لندسکیپم. اصلا این جدا سازی ها رو، اگرچه که خب الان تو دنیای امروز تخصص و اینا هست، ولی من دوست نداشتم. من به هر حال به خاطر علاقه و عشقی که به عکاسی داشتم تو هر زمینه ای سعی کردم تجربه کنم و در یه حدی هم موفق بودم و اون کاری که دوست داشتم کردم. یعنی اصلا فکر نکردم که ممکنه بد بشه، ممکنه کسی خوشش نیاد، ممکنه فکر کنن او این عکاس پورتره چرا رفته مثلا عکس مستند اجتماعی مثلا گرفته. من هر کاری که دوست داشتم کردم، حالا خوشبختانه بیشترش خوب شده. بله، من هیچ اصلا معتقد به این انتخاب در عکاسی به این شکل نیستم. اون مربوط به توانایی‌های آدم و علاقه آدم اون کاری که میکنه.
به نظرتون یه عکاس بهتره که به طور تخصصی به یک حوزه بپردازه، یا اینکه مثل خود شما اگر احساس کنه که میتونه در بخش‌های مختلف کار کنه این کار باید انجام بده؟ یعنی اینکه الان تخصصی تر شده رو تایید میکنید یا فکر میکنید میتونه لازم نباشه؟
ببین، از یک نظر تایید میکنم، از نظر اینکه اگر بخوایم به مسئله یه خورده شاید اقتصادی یه خورده امروزی نگاه بکنیم. اما در نهایت من چون آدمی هستم که همیشه با احساسات و خواسته هام جلو رفتم، در نهایت تایید نمی کنم. نه، اگر دوست داره که با دو تا موضوع کار کنه یا با 10 تا موضوع کار کنه، یا این توانایی رو در خودش میبینه، یا اصلا همون مسئله که دوست داره، نه من هیچ اصراری ندارم. یعنی فکر نمی‌کنم حتما باید در یک رشته کار بکنه. نه، من اتفاقا به شاگردام یا بچه‌ای که باشون کار میکنم، اتفاقا به خصوص در شروع کار که میگم امتحان کنین، اصلا خودتون رو با یک رشته و یک موضوع محدود نکنین. من عکاس مثلا لندسکیپم، پس حالا از این جور چیز عکس نمیگیرم، پورتره نمیگیرم. همه رو امتحان کنین، همه رو برین توش. بعد حالا آدم میتونه بسته به امکاناتش یا علاقش یکی و یا دوتا رو انتخاب کنه.
خانم زندی، شما معروفترین زن عکاس ایرانی هستید، این به شما چه حسی میده؟
من میگم من از معروفترین عکاسان ایران هستم، نه معروفترین زن عکاس ایران. چون متاسفانه در ایران ما زن عکاس نمیگم کم داریم، الان به خصوص تو جوونا خانمای عکاس زیاد شدن.
خب با توجه ولی به سابقه،
بله، ولی هم با توجه به سابقه و همین که اینطور پیگیر و به هر حال به این شکل متاسفانه نداریم و کار نکردن، حالا به دلیل فشارهای اجتماعی، به دلیل علایق شخصی، همه اینا میتونه باشه. ولی خب من از یه جهت خوشحالم که اون کلمه ترین باشه، ولی از طرفی هم دوست داشتم که خب در یک رقابت واقعی می بودم و ترین بود. الان میگم واقعا متاسفانه خانمای عکاس، خب میگم دقیقا یک مقدار زیادیش به دلیل مسائل اجتماعی، فعالیت سخته، سخته برای یک زن عکاس، برای عکاسا که کلن یک مقداری سخته از نظر مسائل اقتصادی، از نظر مسائل اجتماعی، که خب برای زنها مسلما مشکل تره.
در عکاسای نسل بعد از شما بین خانوما، خب عکاسای شناخته شده دیگری هم هستن که ممکنه اینها از شما اصلا الگو گرفته باشن و به هر حال این مداومت رو، پیگیری رو یاد گرفته باشن از شما. این براتون...
امیدوارم. خب من خیلی، چرا، خیلی خوشحال میشم. من واقعا شاید بگم بهترین تشویق، چون در به هر حال در این سالها من از نظر، تنها تشویقی که اینجوری بگم، تنها تشویقی که گرفتم که به من انرژی داده، تشویقی بوده که از مردم گرفتم. یعنی هیچ وقت هیچ گونه کمک، نگم حالا دولتی یا حکومتی، ولی هیچ گونه کمکی که یه جوری منو حمایت کنه از هیچ جایی دریافت نکردم. اما واقعا بیش این نیرویی که من میگیرم از همین آدما و کسایی که تو پیامات و قرارات، تو به هر حال نشست هایی که موقع داریم، متوجه میشم که تو جوون ها لاقل شاید الگو خیلی هاشون شدم و خیلی ها روم حساب میکنن و این خب منو خیلی خوشحال میکنه و واقعا به هم نیرو میده. یعنی بیشتر فکر میکنم که حالا موقعشه که من واقعا بازم جدیتر کار بکنم، چون یه عده نگاهشون به منه.
خانم مریم زندی، از شما خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم. منم متشکرم از شما.